أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. نوحه مشای الحبیبی، پیاده به سوی عشقم. این نوحه در حقیقت یک تصویر کلیست از حال و هوای زائری که با پای پیاده آهنگ زیارت حضرت ابا عبدالله حسین رو نموده. در این نوحه اشاره میکنه که توی این مسیر چه خطرات احتمالی این زائر رو تهدید میکنه و از طرفی شروع میکنه به پاسخ دادن که این زائر و این زائر آقا ابا عبدالله حسین تا چه حدی و تا چه مرزی حاضر در این مسیر هزینه کنه تا به زیارت آقا ابا عبدالله حسین نایل بشه. اینجوری شروع میشه که مشایل ساکن دلالی للغالی حبیبی، من دارم پیاده میرم برای کسی که در قلب من جا گرفته و مسکن گزیده، برای اون گرانمایه‌ای که عشق من است. من به قصد کسی دارم میرم که للملک وجدانی، که کل هستیم رو مالک شده و من غیر از او را دوست ندارم، تنها عشق من اوست. من میدونم که اون چشم انتظار منه و میدونم چشاشو به راه دوخته که من بازم به دیدنش برم. من دارم میرم ولی تنها نمیرم، من و کودکانم، من و مادرم، من و فرزندانم. دارم میرم در حالی که حسرتی بر دل، اشکی بر چشم. کجا داری میری؟ للیزیح ذنوبی، به سمت کسی دارم میرم که گناهان ما، گناهان مرا میزداید. من راضیم تو این راه برم، هر چند که راه زیارت راه دشوار و سختی باشد. من حاضرم در این راه برم حتی اگر کلیه خیشانم را از دست بدم. من حاضرم برم حتی اگر خودم سر از پیکر از دست بدم، فقط من به بارگاه عشقم برسم. من میخوام وفادار باقی بمونم، با سکونم، با آرامشم، با تب و تابم. این شیوه من بوده از کودکیم تا پیریم. من پیاده میرم به کسی که مسکنش قلب منه، بر اون گرانمایه‌ای که عشق منه. اینو بهشون برخورده، حق دارن که به من حسادت کنن و لذا من صدام رو بالا میارم که بشنوم و اونها به من میگن که تو دیوانه ای. اگر این دیوانگیست، اگر عشق حضرت ابا عبدالله حسین دیوانگیست، این نعمتی از نعمتهای خدا در حق من است و بگذار ملامتگرشان مرا ملامت کند و من در این راه باز نمیگردم، سختی ها هر چقدر هم که سخت باشد. ای کسی که تو امید منی، خطاب به حضرت آقا عبدالله حسین، ای کسی که تو شوق منی، ای کسی که تو اندوه منی، زخم منی و طبیب منی، من با دلی خونین گریانم در این راه و با دو دست بر سینه می کوبم. عشق ابا عبدالله حسین دیدگانم رو پر کرده، در دیدگان من جایی برای عشقی غیر از عشق ابا عبدالله وجود ندارد. او خاندان و خانواده من است، به نام اوست که من سر برافراشتم. حروف واژه حسین نفسهای من است و به جز او عشقی نمیخواهم. قصد من این است که بار سفر بندم به سوی عشقم، در حالی که خیلی نگاه را در ذهن میآورم. کربلا مادر گرانمایه من است، هر مقدار که بخواهد دور باشد، من به سوی مادر گرانمایه خود رهسپارم. مولای من، تو مربی و پرورش دهنده من بودی، در مجالست، در مواکبت و هیئتات و در عزایت. من دل شکسته خود را به سوی ابا عبدالله میبرم تا بران مرهم نهد. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين ومع أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
با حضور جناب آقای پیروزمند و جناب آقای رهدار گفتگو میکنیم درباره این که چگونه اربعین‌های اخیر میتونه حامل مفهوم تمدن نوین اسلامی باشه و کربلا حامل مفهوم ملقرا باشه. و آقای رهدار، من از بخش پایانی صحبت شما استفاده میکنم و سوالم رو از آقای پیروزمند اجازه بدید بپرسم. این حالا تعبیر براده آهن داشت آقای رهدار، فکر میکنم این تمثیل میتونه مفهوم ساز باشه، این که براده آهن ها یعنی آهاد مردم، اعضای این امت نقش براده آهن هایی دارن که مغناطیس امام رو توسعه میدن. این تا کجا بعد پیدا میکنه؟ سوالم از نوع دیگری بخوام بپرسم این است که دنیای ما دنیای اختلال هویته، دنیایی است که الگوی فرهنگی آمریکایی ادعای جهانی شدن داره، الگوی هویت آمریکایی و الگوی مصرف آمریکایی ادعای جهانی شدن داره و عرصه ستیز هویت‌های دیگر متضاد به هویت آمریکایی است. حالا اینکه هویت جهانی شده آمریکایی اگر جهانی شده باشه حق حیات به سایر خرده گفتمان ها و خرده هویت ها میده یا نه، یا اونها چه میکنن، این بحثی است که بالاخره رایج است بین متفکرین، هرچند به ظاهر اخیرا بیشتر نگاه ها به سمت منفی رفته نسبت به توان و قدرت الگوی آمریکایی جهانی شدن. آیا این مغناطیسی که ما داریم مشاهده میکنیم در پهنه و صحنه اربعین، این امکان رو داره که به عنوان یک الگوی تقابلی در مقابل الگوی آمریکایی جهانی شدن ادعای جهان وطن گرایانه داشته باشه، ادعای تاریخ سازی در ادامه مسیر تاریخ رو داشته باشه؟ این رو میخوام، البته باید فراتر از در واقع بحث های عاطفی، یه مقداری با استناد به الگوهای روایی و معارفی خودمون بتونیم نسبتی باش برقرار کنیم با مقوله ظهور. یعنی ما برای پایان تاریخ هیچ تصوری جز ظهور منجی موعود، ظهور از صاحب الامر نداریم و هیچ رخدادی به اندازه اربعین شباهت ایجاد نکرده بین دوران ما و دوران منتهی به ظهور. آیا این نسبتی که در اذهان به وجود آمده، حتی اذهانی که خیلی هم ممکنه مأنوس با روایات نباشن، یک وجدان فردی انگار تک تک مؤمنین پیدا کردن نسبت به این، موازی علمی داره؟ این قابل تایید، علم تایید میکنه، علم دین معارف تایید میکنه این ماجرا رو؟
ببینید، جواب مثبته. من توضیح بخوام عرض بکنم، شاید اینگونه بتونم عرض بکنم که پاره از ویژگی هایی که در زمان ظهور برای ما بیان کردن، از جمله این که مردم در زمان، مؤمنین در زمان ظهور دیگران در مالشون شریکن، یعنی این که در زمان ظهور افراد حق دارن به عبارت عوام دست و جیب هم بکنن. این مرز مال شخصی تا حدودی برداشته میشه. این یعنی چی و چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که مفهوم وقف به معنای عام و عمیق کلمه تو اون زمان اتفاق افتاده، یعنی مردم چیزی رو برای خودشون نمیخوان، همه چیشون وقف امامه. زمان ظهور این اتفاق میفته، همه ذوب در وجود مقدس از تولی از اجلا فرجه و شریف هستن و این انجذاب باعث میشه که ایست کس خودشو نبینه. و این دقیقا نقطه ثقل تفاوت تمدن مادی و تمدن الهی. حالا این کسی که خودش رو نمیبینه، خودشو فدای چی میکنه؟ فدای بست عدل میکنه، اقامه عدل میکنه. عرض شود که آیه شریفه همه شنیدن و حفظن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فراد. همه چکیده و اساره به عصت پیامبر گرامی اسلام رو در یک موعظه خدای متعال اساره گیری کرده و اون اینه که ان تقوموا لله. این ان تقوموا لله به میزانی که اتفاق بیفتد، ما داریم تو مسیر تمدن سازی اسلامی حرکت میکنیم. ظهور بارزش در زمان حضرت عجل الله فرجه الشریف هست و این همسنخی و مجانستی که احساس میشه در حرکت اربعین با او، به خاطر اینه که هم مهمان و هم میزبان احساس میکنن برای این که دارن یک سهمی در اقامه دین خدا ایفا میکنن. همه احساس میکنن انگار تو یک لشکر واحد در خدمت یک امیری که ایستاده و داره اونا رو نگاه میکنه، به اونا حظ میکنه و دعاگوی اونها هست. احساسش میکنن همه در اونجا احساس میکنن اون دعای شریف نسبت به حضرت که والمستشهدین بین یدی، اونایی که رفتن بیشتر این عرض بنده رو احساس میکنن که این مستشهدین، مستشهد بودن اون آدمایی که اونجا ایستادن یکی از ویژگی های خواستنی این آدم هاست. که عرضم به حضورتون این صحنه رو خیلی زیبا کرده و خیلی جذاب کرده. یعنی همه با علم بر این که دشمن بدش میاد، دشمن دلش میخواد که یه فتنه ای بکنه، دلش میخواد که به هم بزنه، دلش میخواد خون بریزه، دلش میخواد تهدید کنه، دلش میخواد ارعاب کنه، ولی تو همون زمانی که داعش بود کنار با یه فاصله چند کیلومتری کنار صفوف اربعین بود، مردم با قدم های برافراشته میامدن و حرکت میکردن و به سمت ظهور حرکت میکردن. من چون ممکنه یادم بره اون وجه اربعینی رو، در اینجا یه نکته دیگه هم میخوام عرض بکنم که به عبارتی حیف آدم الهام نگیره از حرکت اربعین. یک پیام زیبایی این نمونه محقق در تمدن سازی به ما داره میده و اون حرکته. یکی بحث مقصده، مقصد واحده، یکی حرکت شتابان به سمت مقصد. کسی در کنگره اربعین متوقف نیست. حالا ببینید چقدر این از توش حرف در میاد. ببینید اگه میخواستن این 20 میلیون یه جا وایستن، هیچ اقتصادی نمیتونست جواب این توقف رو بده. گفته حالی که مال مفته اینجا هست، بشینیم همینجا اردو میزنیم دیگه، غذامون که مهیاز، خامون که مهیاز، ما هم چی دیگه میخواییم، همینجا وایستیم. اگه میخواست این اتفاق بیفته تمدن ایجاد نمیشد، بلکه نتیجه معکوس میداد دیگه. اسمش میشد سوء استفاده، اسمش میشد فرصت طلبی، اسمش میشد عافیت طلبی. ولی اون کسی که وساب زائر امام علیه السلام هست و مقصدش امام علیه السلام هست، میگه به اندازه‌ای که رفع خستگیم بشه خواب سیرم نمی کنم.
بله.
دو ساعت میخوابم بلند میشم میزنم راه. به اندازه‌ای که قوت داشته باشم برای حرکت میخورم. مهم نیست که کباب گیرم بیاد یا فلافل گیرم بیاد یا یکم چرب‌تر باشه یکم خشک‌تر باشه، مهم اینه که سد جوع بکنم که بتونم حرکت کنم. حالا ببینید سوالی که فرمودید از آقای رهدار که اون بحث جنبه الهام بخشیش برای تمدن سازی همیناست. شما اگه این فرهنگ رو بیارید تو روابط اقتصادی بر این اساس، یه رفتار اقتصادی بر این اساس بتونید شکل بدید که مردم دنبال پر کردن جیب خودشون نیستن. من سعی میکنم از یک نوسانی جیب خودم رو بیشتر پر بکنم، یعنی توقف، یعنی خودخواهی، یعنی اون انجذابه نیستش الان اینجا.
بله آیه رهدار، من این بحث ظهور رو تاکید دارم امروز راجع بهش مقداری صحبت بکنیم. خاطرم هست از یک اهل معنایی نقل کردند که این پیاده روی روی خاک ما بین نجف و کربلا رو یک تعبیر و تلقی عرفانی ازش ارائه کرده بود که حالا به هر حال الهام بخشه، و اون این که چون فاصله نجف کربلا، کوفه کربلا قلمرو مرکزی حکومت حضرت صاحب الامر هست و از این نقطه بناست تمام اهداف بشر، اهداف خلقت در واقع تحقق پیدا کنه بعد از هزاران سال، این خاک باید ورزیده بشه، این خاک باید مقدس بشه، تقدس پیدا بکنه. و چگونه تقدس پیدا میکنه؟ همین قدم هایی که زوار به سمت امامشون برمیدارن، چطور همین قدم ها باعث تقدس زوار میشه؟ ابتدا پاکشون میکنه و بعد مقدسشون میکنه، همون اثر روی خاک میاد و این خاک هم در واقع استعداد پذیرش حضرت صاحب الامر رو پیدا میکنه. من از این حالا تعبیر عرفانی که این استاد اخلاق داشتن میخوام استفاده میکنم، در واقع این بحث رو مقداری جلو بکشم که آیا این تمرینی که مؤمنین دارن میکنن برای اربعین رو میتونیم در واقع یک فینال تلقی بکنیم، یک تمرین نهایی تلقی بکنیم برای تحقق حکومت مهدوی و جامعه نهایی که بناست در واقع شکل بگیره.
بله، ببینید آقای دکتر، یه مفاهیمی داره شکل میگیره یا یه معناهای جدیدی بر مفاهیم پیشینی ما داره بار میشه که اونها واقعا وضع حد اقلی قبلی ما رو داره حد اکثری و مناسب ظهور میکنه. من چند تا رو نام ببرم. یکیشون حاج آقا نام بردن که ما همه با مفهوم وقف آشناییم، اما وقف عمومی، وقف عام، وقف کلی، این دیگه یه چیزیست که تجربه نداریم. این مال عصر ظهوره، ولی داره الان در این منسک اربعین داره رشهاتی از اون داره شکل میگیره. درک ما از پدیده یا منسکی به نام اعتکاف یه چیزیست که معمولا سکونه دیگه. میریم داخل یه مسجدی، یه جایی گوشه دنجی پیدا میکنیم و اونجا عبادت میکنیم. من فکر میکنم منسک اربعین یه اعتکاف سیاره، یعنی یه همون اعتکافه، اما یه اعتکافه،
اعتکاف این معنی که شما از جریان روزمرگی عادی و تکراری جدا میشید، میرید در بعد دیگری از زمان و مکان برای انجام یک آیین عبادی.
همین، یعنی میخوام بگم این بار دیگه شما یه جا توقف
نمیشید،
یعنی یه کل اربعین رو یه عکس هوایی بگیریم که انه انگار همه مردمی که اومدن تا یه تقربی پیدا بکنن. جالبه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل لنکرانی رو
رحمت الله علیه،
ایشون در برداشت ایشون از اون روایتی که میفرماد زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا در معرض اجابت قرار میگیره، ایشون میفرماد که قبه امام حسین کجاست. توضیح خیلی عجیب، چون میفرمود برداشت من اینه که هر جای کره زمین اسم امام حسین بیاد و روضه امام حسین علیه السلام خونده بشه، اونجا قبه امام حسین. این درک میدونید خیلی داره وسیع میکنه، یعنی خود کربلا رو داره منتشر میکنه. من میگم اعتکاف ساکن رو داره اربعین داره سیارش میکنه، وقف رو داره از فضای خاص داره به آن بودنش میبره، قبه امام حسین رو داره توسعه معنایی و به تبعش مکانی میده. حرم رو شما ببینید، بحثی داریم در خصوص رابطه مکان و فرهنگ. بعضی مکانها علت بعضی رفتارها نیستن، اما مقتضی بعضی رفتارها هستن. حرم علت عبادت نیست، اما مقتضی عبادته. ساحل علت گناه نیست، اما مقتضی گناهه. میشه در حرم بود و چشم چرانی کرد، میشه در ساحل بود و ذکر گفت، ولی در هر حال حرم مقتضی عبادته. اگر شما به یه وضعیتی، به یه محیطی نگاه بکنید که انگار با یه حرم موسع روبرو بشید، یعنی شهر شما حرم شده باشه، عرض شما حرم شده باشه، تو حرمها خاص شما، مثال میزنم، در مثلا لحظه طواف توی بیت الله الحرام چقدر آمیختگی زن و مرد هست به طور خیلی طبیعی، اما چگالی معنویت، عبادت، نزدیکی و اون احساس قربی که
ذهنیت گناه رو از بین میبره،
اربعین این نشده؟
قطعا اینطور،
یعنی در یه جغرافیایی خیلی وسیع تر از مثلا فرض کنید مدل مثلا مکان بیت الله الحرام دارن میلیون ها انسان، پیر و جوان و زن و مرد و کودک و اینا دارن در یه آمیختگی مثلا فرض کنید فیزیکی انگار دارن سیر میکنند، اما اصلا تصور فرض کنید که چیزی غیر از اینی که در ساحت مقدس امام حسین علیه السلام هستن با اونا نیست، تو ذهن اینو نمیاد. یعنی اینجا داره حرم حتی معنیش عوض میشه، یعنی فقط قبه عوض نمیشه، حرم داره موسع میشه. من یه وقتی راجع به این اربعین فکر میکردم با خودم میگفتم ما زیارت رو به مثابه یک نهاد یا حتی به مثابه یک منسک کمتر مورد تحلیل قرار دادیم. در طول قرون گذشته شیعه چیزی داشته، یه منسکی داشته به نام زیارت. ما امروز اما احساس میکنیم در قضیه اربعین اصلا منسک زیارت داره مقومات دیگه‌ای پیدا میکنه. زیارت این بوده که یه جایی رو نشانه میرفتیم و میرفتیم اونجا. زیارت اصلا این نبوده که شما مثلا فرض کن به نیت شریک شدن در پیاده روی مثلا فرض کنید که کربلا 5 میلیون انسان رو بیاری تو بیابونهای سوزناک مثلا نیجریه، بیداره شما اینجا بیان قدم بزنید درست زمانی که مثلا فرض کنید در اربعین آدمایی دارن قدم میزنن. یعنی مفهوم زیارت دوباره حتی به ظاهر از این نقطه ثقلی که مثلا به لحاظ فیزیکی مشخصا تو عراق داره صورت میگیرم داره عوض شده. یعنی یک کسی دیگه ای واقعا من نمیدونم اون
در همین تهران هم اتفاق میفته دیگه. روز اربعین برآورد این است که حدود 2 میلیون نفر از میدان امام حسین تا حرم مسجد عبدالعظیم پیاده روی میکنه. در قم هم بین الحرمین همین اتفاق.
حالا من اینجا میگم باز قومی هست حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست. واقعا من اولین بار وقتی اون عکسی رو که در اون اربعین منتهی به اون جنایت دولت نیجریه در مورد آقای زکزاکی صورت گرفت، اون عکسی که انداخته شده بود هوایی، خدا میدونه من به محض عکس رو دیدم به سجده افتادم. 5 میلیون انسان در یه بیابون بیان کیلومترها دورتر از کربلا مثلا فرض کنید قدم بزنن، دارن شریک، نه شریک قدم های زائران اینجا، اصلا بازیگر این کاروان دارن میشن. یه نمیدونم حرف شاید گنده تر از مثلا فرض کنید حقیر باشه، ولی انگار کربلا داره کل کره زمین رو میگیره. یعنی من اون نکته اولی که عرض کردم گفتم ما اینجا یه عرض مقدسی داریم، این موقف ماست، نقطه حرکت ماست. تعبیر خود حضرت علی هم بود که این به اصطلاح میقات اول ماست، ما میقات های دیگه ای داریم. به این داره میگیره، داره کره زمین رو داره میگیره. مفاهیم شاید خیلی خود به اصطلاح لفظ عوض نشده، معناش از طریق مصادیقی که همه مصادیقی هم که نام بردم مصادیق آرزو نبود، مصادیق محقق بود، از طریق این مصادیق واقعا داره یه معنای متفاوتی پیدا میکنه، معنی متفاوتی پیدا میکنه. در استان ما در سیستان و بلوچستان در مرز میرجاوه، خب اخبار رو حتما دنبال کردید دیگه، حالا به هر دلیلی شرایط مساعد نبود برای به اصطلاح مدیریت هزاران زائر پاکستانی که شاید نزدیک به 1000 کیلومتر رو در پاکستان پیاده روی کردن، بعد میان تو ایران همین اندازه رو پیاده روی میکنن بعد میرن اونجا. همشهری های ما که رفته بودن اونجا به استقبال این زائران، اونا به من میگفتن، میگفتن خدا میدونه آجا ذره حس ما متفاوت از حس سالی که مثلا فرض کنید در کربلا مشرف بودیم و اونجا خدمت زائران رو میکردیم متفاوت نبود، ذره متفاوت نبود. من در جریان هستم خیلی از همشهری های ما دیگه نمیرن، میگن آقا نه اونجا نمیریم، ما خدمت زائران و عبدالله که از پاکستان دارن میان اونجا هستیم. همون حس، همون خلوص، همون نمیدونم فرض کنید نیت بحبه. یعنی زمین داره، انگار زمین کربلا معناش داره اتساع پیدا میکنه، معناش داره اتساع پیدا.
اون تمدن از ابتدا ازش سخن گفتیم تحت قبه است ابو عبدالله که اتساع پیدا کرده، سایش روی هر جایی که ذکری در واقع از او هست، نه ذکر به معنای ذکر ظاهریه، یعنی اون جایی که این به قول شما معنا و هویت بست پیدا میکنه، نشانه ازش یافت میشه، به همون اندازه توسعه پیدا. اون براد آهن ها رفتن دیگه، الان در مرز میرجاوه دارن پذیرایی میکنن و بیشتر توسعه پیدا خواهد کرد. خب این من حواسم هم هست که این نشانگان و این آبیری که و مفاهیمی که داریم به کار میگیریم برای بست این ادبیات از هر حیث به نظرم بخشش نو و بدیع هست، مثلا تعبیر میقات، تعبیر مغناطیس، یا حتی بعضیش رو من دیدم تعبیر مغناطیس از رهبر مذهب انقلاب هست در باره اربعین به کار بردن. اون بحثی که ما همیشه داریم که باید پست تئوریک پیدا کنه، پست علمی پیدا بکنه به این مفهوم، بخشش داره اتفاق میفته و همین باید به نظرم بیشتر روش سرمایه گذاری بشه. آقای پیروزمند، من میخوام که برنامه رو طوری به پایان برسونیم که در واقع دست کم اون برنامه‌ریزی که داشتیم برای طرح مباحث بهش رسیدگی کرده باشیم. یک موضوعی که مورد علاقه من هست بحث آسیب شناسی این ماجراست که کم و بیش شنیده میشه. در حال در ادبیات علمی بعضی علاقمندن که نسبت به هر مفهومی یا هر واقعی از تعبیر آسیب شناسی استفاده میکنن. آسیب شناسی هیئات مذهبی، آسیب شناسی مثلا عاشورا در ایران، آسیب شناسی چی 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 فلان. حالا این ادبیات کم و بیش داره از گوشه کنار فضای علمی ایران هم شنیده میشه. در واقع ما نگاهمون به اربعین و این پیاده روی عظیم اربعین این است که اون محافظ ماست، یعنی اصلا این اتفاق افتاده برای رفع آسیب‌های ما، رفع خلل و اختلالی که به لحاظ فرهنگی و تمدنی ما داریم. این که ما حالا قائل به این باشیم که ممکنه خود اون پدیده هم در خطر باشه و هشدارهایی نسبت بهش به وجود بیاد، آیا این پذیرفتنی است یا نه فعلا گزافه‌گویی است؟
بله، ببینید، هر پدیده، هر میوه رسیده یا در حال رسیدنی طبعا بیشتر در معرض آفت هست. این که حتما در معرض آسیب هست و آسیب‌ها رو باید توجه کرد حرف درستی است، اما اینکه فکر بکنیم الان باید هی آسیب‌ها رو روش صحبت بکنیم و برجسته بکنیم، به نظرم مبارکی و اثرات مثبت این پدیده الان انقدر غالب هست که هنوز آسیب‌ها اون گونه فرصت رخنمایی پیدا نکردن. به همین خاطر ما نباید به صورت افراطی به این مسئله بپردازیم، ولی در این حال پیشگیری باید بکنیم و بعضی موارد رو بنده عرض می‌کنم. یکی بحث حفظ وجهه مردمی اربعین هست که باید قاعدتا حفظ بشه، چه از جانب دولت عراق، ایران یا هر سایر حاکمیت ها. جنبه دیگه اینه که وجه اقتصادی اربعین و اطعام به ویژه نباید خیلی برجسته بشه و باید اون فرهنگی که پشت اینه بیشتر برجسته بشه و اینکه مردم برای چی اطعام میکنن، برای چی اقتصاد خودشون رو در خدمت زوار محترم قرار میدن و اون به عبارتی جنبه درش بیشتر مورد توجه قرار بگیره. بحث عرض شود که تحریکاتی که برای عرب و عجم اتفاق میفته و اخیراً هم شاهد بودیم باید مراقبت کرد و در این اینکه اصلا اربعین این شایبه ها رو میشوره و جایی برای این حرف ها واقعی نمیگذاره و از برکات فعلی حداقل اربعین این هست، اما به هر حال از جانب طرفین لازمه که این مسئله مورد توجه قرار بگیره. اختلافات سیاسی اتفاقا از تدابیری که شد و پیشرفت هایی به نظر من که در قضیه اربعین در سالهای اخیر اتفاق افتاد این بود که اختلافات گرایشات سیاسی علمای مؤثر چه در ایران و چه در عراق صحنه اربعین رو تحت تأثیر خودش قرار نده، چند دستگی در مردم ایجاد نکنه. این یه جنبه است که مراقبت شده و باید از این به بعد هم بیشتر مراقبت بشه. و همین بحثی که داشتیم، یعنی توجه به جنبه تمدنی و استکبار ستیزی و تمدن زایی اربعین در فرهنگ عراق باید تقویت بشه، یعنی جنبه کار فرهنگی از این جهت به دلیل اینکه میزبان عراقی هستن باید اتفاق بیفته و از اون جنبه فردی و صرفاً رابطه با فرد و سید و شهدا علیه السلام ارتقا پیدا بکنه. اینها جنبه هاییست که به نظرم ما میتونیم بهش توجه بکنیم و به عنوان پیشگیرانه مراقبت کنیم.
متشکرم آقای رهدار، جنبندی از تالیرم باشه.
خوش میکنم. یه ساختمانی رو در نظر بگیرید آقای دکتر که در حال ساخته شدنه. یه نگاه به این ساختمان یه مدلیست که ببینیم تحلیل کنیم که آجرها رو مثلا ریختن توی پیاده رو، گچی که دارن مصرف میکنن احیانا غباری رو داره روی مردم مثلا فرض کنید میریزه، ماشینایی که برای ساخت این ساختمان دارن کمک میکنن دارن ترافیک درست میکنن، کارگرانی که دارن اینجا کار میکنن دارن سر و صدا برای همسایگان درست میکنن. اگر این ساختمان رو صرفا از زاویه این مسائل که همه هم میتونه مسئله های درستی باشه نگاه بکنیم، اصلا نمیتونیم به این سطح تحلیل این ساختمان برسیم که این ساختمان وقتی ساخته میشه چه میشه، این چه کار کردی داره، یعنی عقلانیت پیشینی که این رو